در صبحانه با خبر امروز. حملات هوایی منتسب به اسرائیل به پایگاهی در سوریه همزمان با سفر فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران به منطقه. تعیین سقف برای افزایش اجاره بهای مسکن در ایران. افزایش قیمت بیش از 25% در مقایسه با سال قبل مجاز نیست. استفاده از ماسک در ایران اجباری شد. تصمیم دیرهنگام اما مفید برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا. و پارچین یا خجیر، ابهامات درباره منشأ و محل انفجار بامداد جمعه در شرق تهران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 9 تیر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از دو حمله هوایی در طول 24 ساعت به پایگاهی در سوریه دست کم 15 نیروی تحت حمایت ایران کشته شدند. این حمله های هوایی به اسرائیل نسبت داده می شود. اولین حمله شنبه شب چند ساعت بعد از انتشار خبر سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه انجام شد. پایگاهی که هدف حمله قرار گرفته در شرق سوریه نزدیک مرز عراق قرار دارد. بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
این صفحه خبرگزاری تسنیم که حاوی خبر حسیده است، ظاهراً برای نیروهای قدس سپاه پاسداران بدجوری دردسر ساز شده است.
کثیف‌ترین جنگ دنیا رو در قرن 21 آمریکایی‌ها راه انداختن و اسرائیلی‌ها و متأسفانه این سعودی لجنمال شده رو هم با خودشون همراه کردن.
چند ساعت بعد از اینکه روز شنبه خبرگزاری تسنیم از سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروهای قدس به سوریه خبر داد، پایگاهی در روستای عباس در نزدیکی شهر البوکمال در شرق سوریه و انتهای استان دیرالزور هدف حمله هوایی قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه گفت حمله از طرف اسرائیل انجام شده و دست کم 6 نفر از نیروهای تحت حمایت ایران کشته شدند. چند ساعت بعد از حمله دوم خبر داد با دست کم 9 کشته دیگر. گفته می شود آقای قاآنی در این پایگاه سکونت دارد، احتمالاً پایگاهی متعلق به نیروهای 8 شعبی عراق در خاک سوریه برای محاصره نیروهای داعش که در غرب استان انبار عراق می جنگند. اما ظاهراً اسرائیلی‌ها حتی تا به حضور نیروهای قدس و متحدانش در شرق سوریه و منطقه دور از اسرائیل ندارند و این حمله‌ها پیام روشنی به فرماندهان سپاه قدس است که نمی‌توانند همانند قاسم سلیمانی در سوریه جولان بدهند. اسرائیلی‌ها مدعی هستند صدها حمله علیه نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه انجام دادند. این یکی از شدیدترین آنها در حومه دمشق حدود 2 ماه پیش است. حمله های هوایی و موشکی اسرائیل به سوریه حدود 3 سال است شروع شده. در این حمله ها تعدادی از نیروهای ایرانی هم کشته شدند. وزیر دفاع پیشین اسرائیل مدعی شد این حمله ها موفقیت آمیز بودند.
ایران به طور قابل توجهی نیروهایش را در سوریه کاهش میداد و حتی تعدادی از پادگان ها را تخلیه کرده. این کشور ممکن است عقب نشینی از سوریه را شروع کرده باشد، اما ما باید کارمان را آنجا تمام کنیم. این هدف کاملا قابل دستیابی است.
زمستان 3 سال پیش در یکی از این حمله‌های هوایی F-16 نیروی هوایی اسرائیل هدف موشک‌های ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت. اما پس از آن گزارشی از سرنگونی جنگنده‌های اسرائیلی منتشر نشد. حتی ارتش اسرائیل اعلام کرد برای اولین بار از هواپیمای فوق پیشرفته F-35 آمریکایی در حمله به مواضع نیروهای ایرانی استفاده کرده است. حمله های 2 روز گذشته ظاهراً به منظور هدف قرار دادن فرمانده سپاه قدس انجام شده. حمله هایی که با گرای یک خبرگزاری نزدیک به سپاه شروع شد. در حالی که این فرد محمود موسوی مجد در صف اعدام به جرم جاسوسی درباره تردد فرماندهان سپاه قدس در زندان است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره تازه‌ترین حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه همراه میشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه از آلمان. آقای صدرزاده، این حمله هوایی همزمان بوده با سفر تازه اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به منطقه. آیا ارتباطی بین این دو اتفاق وجود داره و آیا پیامی در این حمله نهفته بوده؟
اینکه با مسافرت آقای قاآنی ارتباط بسیار نزدیک داشته باشه شاید گفتنش مشکل باشه، ولی اون چی که مهمه، آقای قاآنی به همین منطقه‌ای رفته که در ایران در اونجا یک پایگاه بزرگ نظامی داره تأسیس میکنه، در به اصطلاح پایگاه ابوالعباس در نزدیکی شهر بیت‌المال در جنوب شرقی سوریه در مرز اسرائیل‌ها اعلام کردن که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که این پایگاه بزرگی رو که ایران در حال ساختن هست پا بگیره. این که حالا از قبل اسرائیلی ها میدونستن یا نه که به هر حال قانونی این روزا اونجاست، این رو ما نمیدونیم، ولی اون چی که مسلمه این اولین حمله اسرائیل به این پایگاه ایرانی ها در اطراف شهر بیت‌المال نبوده. در سالی گذشت، یعنی از اول سال 2020 تا به امروز 4 حمله داشته اسرائیل به این مناطق و هر بار هم این خبر کشته، یک بارش 15 نفر و این بارم که اعلام شده که قنبه 4 نفر کشته. آقای بنت وزیر دفاع اسرائیل گفته که ما به این حملاتمون ادامه میدیم، البته مسئولیت حمله دیروز رو نپذیرفته، ولی به عبارتی گفته که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که سپاه قدس ایران در سوریه پاسه.
خب ما چند روز پیش حمله ارتش عراق به شبه نظامیان کتائب حزب الله را هم شاهد بودیم. این حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی چقدر باعث محدود شدن فعالیت‌های ایران در منطقه خواهند شد؟
بسیار زیاد. عراق که اصلاً ایران یک وضع دیگری داره تا سوریه، چون به هر حال نیروهای طرفدار ایران به شدت مورد فشار دولت مرکزی آقای الکاظمی نخست وزیر هستن، چون آقای الکاظمی قول داده بود قبل از اینکه به اصطلاح مسئولیت رو بپذیره که حتما گروه های حشد و شعبی رو خل اصلاح کنه، اینها رو در ارتش عراق منظم کنه. الان هم اعلام کرده کسانی رو که در پنجشنبه دستگیر کرده از طرفداران ایران نخواهند شد مگر اینکه تحقیقات کامل انجام بشه. عراق وضعش متفاوت با سوریه، ولی در هر حال این منطقه مرزی بوتمال عراق و سوریه قرار بوده برای ایران تبدیل به یک اصلاح گذرگاهی بشه که از طریق اون از طریق زمینی بتونه به حزب الله کمک کنه، مثل اینکه عملیاتی رو که هم آمریکایی‌ها در قبلا انجام دادن هم اسرائیلی‌ها از این به اصلاح برنامه ایران مطلع هستن و به هر قیمتی میخوان جلوگیری بکنن از اینکه این به اصلاح گذرگاه مرزی بوتمال که در طرف عراق اسمش از قائم، این به نفع ایران انجام نگیره. به این فکر میکنم در آینده ما درگیری های بیشتری در این منطقه خواهیم داشت، چون ایران هم حاضر نیست این منطقه گذرگاه رو به این سادگی رها.
آقای صدرزاده، به نظر میرسه اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران داره فعالیت های خودش رو به عنوان جانشین قاسم سلیمانی افزایش میده. آیا ایشون از مناسبات و ویژگی های لازم برخوردار هست برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در منطقه؟
لااقل در قسمت غرب آسیا، یعنی در قسمت عراق و سوریه و لبنان، به اندازه آقای سلیمانی به هیچ وجه، چون ایشون در سپاه قدس ظاهرا مسئولیت افغانستان و شبه جزیره هند و پاکستان و تاجیکستان و غیره داشته و ربطی به صورت تجربه‌ای در مورد عراق و سوریه هم نداشته و این دو مسافرتی هم که تا به حال به عراق انجام داده هر دو مسافرت با شکست انجام میده، یعنی موفق نشده که نیروهای حشد طبیع رو روی یک برنامه سیاست واحد ایران به اصطلاح مشترک بکنه. مهمتر از همه این که دولت عراق هم اعلام کرده که ورود آقای قاآنی به عراق فقط با ویزا مهمه، خلاف زمان آقای سلیمانی که اون هم میرفت میمد و با همه نیروهای سیاسی عراق هم تماس داشت. قاعدتا مثل اینکه آقای قاآنی از این بسیار برخوردار نیست. این که در سوریه موفق بشه تا چه حد پیشروی کنه، یعنی اتحادی ایجاد بکنه و برنامه های ایران رو پیش ببره بستگی به این داره که ایران چقدر امکانات مالی نظامی داره که ادامه بده این کمک هاش. و چون ایران در مضیقه هست فعلا در هم در درون هم در بیرون، فکر میکنم که در سوریه هم با نبودن، با توجه به نبودن تجربه در آقای قانی، مسئله بسیار بسیار مشکلتر از زمان آقای سلیمان.
بسیار بسیار سپاسگزارم آقای سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید.
باشه.
در پی انتقادات از اوجگیری قیمت مسکن و اجاره بها در ایران، در نهایت دولت این کشور با ارائه برنامه حمایتی از مستاجران برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، خرداد ماه امسال شاخص اجاره بها در کل مناطق شهری ایران نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 30% افزایش داشته است. در مورد آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش اجاره بها بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از رویا ملکی.
یه مقرراتی ما امروز گذراندیم که اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل در تهران 25% بیشتر نمیتونه باشه، در کلان شهرها از 20% بالاتر نمیتونه باشه غیر تهران، در بقیه جام 15% بیشتر نمیتونه باشه.
این مسکنی موقتی برای درد بیمسکنی، دولت ایران برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرد، اما اعتبار این تصمیم را به دست کرونا سپرد.
این اجاره بها معتبر خواهد بود تا زمانی که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس رو از حالت اضطرار خارج بکنه.
بنا به گزارشی که بانک مرکزی ایران اعلام کرده، شاخص اجاره بها در کل مناطق شهری ایران در خرداد ماه سال 1399 نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از 30% افزایش داشته است.
ندارم آقا، 50 تومن راه ندارم، 10 تومن 1.200 ندارم، 70 تومن راه نیست، اصلا گیر نمیام.
این در حالی است که نزدیک به 40% مردم ایران مستاجرند.
ما بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن بیش از 18,100,000 خانوار شهری داریم تو کشور.
بله.
که از این تعداد 6,600,000 یعنی حدوداً 30.7% مستاجرند.
بله.
همین مرد معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید حدود 30% مستاجران نیازمند حمایت مالی دولتند.
مجبورم دیگه با هر بدبختی باشه جور کنیم، قرض کنیم، یه وام بگیریم، دیگه تهیه کنیم و بدیم.
قیمت مسکن نسبت به ابتدای سال 97 تقریباً 4 برابر شده و به دنبال آن اجاره ها نیز سر به فلک گذاشته است. این گرانی ها تا جایی ادامه داشته که گروهی از مجردها مغازه خواب یا ماشین خواب شدند.
اونه لازم نیست، هزینه داره، آقا اینجا کار کنیم تعالی یه نفره نیست در بچه نداریم اینجا که حالا بخواییم اون داشته.
گروهی هم به اینجا پناه آوردند و گور خواب شدند.
قبرستون کجاست؟
به گفته محمد رضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، بیش از 7 میلیون نفر در نزدیکی آرامستان‌ها زندگی می‌کنند. اما گروهی دیگر به زیر آسمان شهر پناه بردند و برای خوابیدن بالای پشت بام‌ها شبی 50,000 تومان پول می‌دهند. اما اوضاع متأهل‌ها هم به گونه دیگر است. آنها هم به هم خانگی پناه آوردند و به دنبال شریکی هستند تا یک خانه را با هم اجاره کنند. سرپناه‌های گران و مستأجرانی بی پناه. حالا دولت برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرده، اما آیا این تصمیم برای 40% از مردمی که در ایران مستأجرند سقفی مطمئن می شود؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با اجاره بهای مسکن در ایران همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، حسن روحانی اعلام کرده که از امروز دوشنبه اجاره بها در تهران نمیتونه 25% بیشتر از سال گذشته باشه و سقفی هم برای افزایش در کلان شهرها و سایر شهرها در نظر گرفته شده. پیش از پرداختن به سقف تعیین شده برای افزایش اجاره مسکن، اگه موافق باشید نگاهی بیاندازیم به وضعیت عمومی بازار اجاره مسکن در ایران.
بله، ببینید، مهمترین نکته در مورد بازار اجاره مسکن سهم اجاره نشین هاست در کل خانوارها و در این زمینه آمار رسمی قابل دسترس مربوط میشه به سرشماری سال 1395. اگر به این سرشماری استناد بکنیم، از میان کل جمعیت خانوارهای ایرانی 31% اجاره نشین بودند، که البته این نسبت در استان تهران میرسه به 44% و در شهر تهران طبعا بیشتر است. نکته دیگری که در رابطه با صحبت‌های آقای روحانی مورد توجه قرار میگیره، نرخ رشد اجاره بهاست که در سال گذشته خورشیدی سال 98 37% بوده و طی ماه‌های اول امسال شتاب گرفته و تصمیم دولت در مورد محدود کردن سقف اجاره مسکن با توجه به همین موضوع گرفته شد. ولی حساس‌ترین نکته در مورد اجاره مسکن سهم این شاخص هست در سبد هزینه خانوار. اگر کل ایران رو در نظر بگیریم، خانوارهای کشور 27-30% هزینه های خودشون رو اختصاص میدن به مسکن، ولی در کلان شهرها این نسبت خیلی بیشتر میشه و به خصوص در پایتخت که میانگین سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار میرسه به بالای 55%. و تازه این ارزیابی متعلق به سال گذشته است، یعنی سال 98، و در سال جاری وزنه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار از این هم بیشتر شد.
خب آقای خاوند، به نظرتون تصمیم دولت در مورد تعیین سقف برای افزایش اجاره مسکن از لحاظ اجرایی تا چه اندازه میتونه موفق باشه؟
به نوشته رسانه‌های تهران، آقای روحانی در صحبت‌های دیروزش درباره سقف افزایش اجاره خانه با این دو کلمه شروع کرده، گفته مقرر کردیم که چنین و چنان بشود. ببینید، مسکن یک پدیده اقتصادی است. قیمت اون برای خرید و اجاره بر پایه داده‌های اقتصادی تعیین میشه، نه حکم حکومتی. عوامل زیادی بر بازار مسکن تأثیر میذارن، از کمیابی زمین در کلان شهرها گرفته تا تحولات جمعیتی و جامعه شناسی و همینطور اوضاع اقتصاد کلان کشور، از جمله نرخ تورم که خودش ارتباط داره با خیلی عوامل دیگه مثل کسری بودجه یا نرخ ارز. بحران در بازار مسکن ایران بخشی هست از بحران عمومی اقتصادی کشور و با حکم و تصویب نامه طبعا نمیشه راه حل دراز مدتی رو برای اون پیدا کرد.
آقای خاوند، با توجه به شرایطی که الان شاهد هستیم، فرصت دستیابی به مالکیت برای مستاجران فعلی و کسانی که به تدریج وارد بازار مسکن میشن تا چند اندازه است؟
ببینین، صاحب خانه شدن متاسفانه برای بخش بسیار بزرگی از خانوارهای ایرانی تبدیل شده به رویا. در اقتصاد مسکن شاخصی هست به نام درجه دسترسی به مسکن که اندازه میگیره درجه سختی خانه‌دار شدن رو. فرض بر این است که یک خانوار اگر 1/3 درآمد ماهانش رو پسنداز بکنه، چقدر طول میکشه که صاحب خانه بشه. بر پایه محاسبات یکی از معتبرترین روزنامه‌های اقتصادی صبح تهران، در سطح کلی ایران این خانوار برای خانه‌دار شدن به 22 سال نیاز داره و در تهران به نیم قرن، تازه اگر سطح تورم ثابت بمونه. میبینیم که خانه‌دار شدن در ایران کار آسانی نیست.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
اما گرانی اجاره بها و معضل تهیه مسکن در ایران علاوه بر بُعد اقتصادی، ابعاد دیگری را هم در بر میگیرد. تأثیرات فردی این مشکل و معضل‌هایی که در جامعه پدید میآیند از دیگر پیامدهای گرانی مسکن هستند. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، همراه ماست برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، افزایش اجاره بها و ناتوانی در تهیه مسکن چه تأثیرات روانی بر روی افراد در جامعه به همراه خواهد داشت؟
برای اینکه این تأثیرات روانی رو بهتر بشناسیم، بعد چند تا واقعیت رو در ارتباط با مسکن در نظر بگیریم. یکی این که اولا مسکن گرانترین آلایه در واقع با دوامی است ما در طول زندگی ممکنه بخریم. و خب البته می‌دونید در ایران حدود 70% مردم اجاره نشین نیستن، بنا به آمار سال 1395 سرشماری، ولی نکته این است که ممکنه تصور کنیم که این کسانی که مالک مسکن هستن، یعنی 70% اگر قیمت مسکن بره بالا، خب اونا داراییشون بیشتر میشه، بنابراین شاید مشکلی نداشته باشن. ولی یه واقعیت مهم رو باید در اینجا در نظر گرفت که این گرانترین کالایی که ما میخریم به صورت نامتعادلی رشد میکنه، یعنی در مناطق مرفه تر شهری مسکن بیشتر گرون میشه تا در مناطق فقیر تر شهری. بنابراین فاصله رسیدن به یک مسکن بهتر برای کسانی که در مسکنهای بدتر زندگی میکنن خیلی بیشتر میشه و این فاصله ایجاد نومیدی میکنه، یعنی اینکه من دیگه نمیتونم به اون مسکن بهتری که فکر میکردم دسترسی پیدا کنم. درسته که قیمت مسکن منم رفته بالا، ولی قیمت مسکن کسی که توی منطقه بهتر زندگی میکنه و من میخواستم به اونجا برم دیگه خیلی بیشتر شده و دور از دسترس من. دوم این نکته رو در نظر بگیریم که سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار بزرگترین سهمه، یعنی چیز حدود 30-35% هزینه خانوارها رو هزینه مسکن تشکیل میده، همین یک قلم در مقایسه با سایر اقلامی که ما در زندگی هزینه میکنیم، و این فشارش عمدتا روی اجاره نشین هاست، یعنی اون 30% دیگری که اجاره نشین هستن و وقتی هر بار مسکن تکون میخوره اونا تمام زندگیشون به استراب میفته به دلیل اینکه سال بعد یا یک مدت بعد باید جا رو عوض کنن و خود این معمولا با استراب‌های ناشی از یک قیمت جدید نامناسب به اضافه تحقیر و سرشکستگی که در جریان پیدا کردن خونه ایجاد میشه برای کل اعضای خانوار و همونطور گفتم دوباره نومیدی از اینکه این از این وضعیت خلاصی پیدا بکنه. و نکته مهمتر در زندگی ما این استش که مسکن مرکز یا کانون زندگی خانوادگیه و وقتی که مسکن به تلاطم و تب و تاب میفته کل زندگی خانوادگی دچار تنش و اضطراب میشه و همه اینا در زندگی ها راه پیدا میکنه. اینا شاید سه تا از مهمترین جنبه هایی باشه که میشه در ارتباط با افزایش قیمت مسکن برای اجاره نشین ها، برای اونایی که مالک هستن و برای کل زندگی اجتماعی خانوادگی در نظر گیرن.
آقای قاضیان اگه موافق باشیم بریم سراغ پیامدهای اجتماعی این مسئله. بحث گرانی مسکن چه معضلاتی رو در جامعه میتونه به همراه داشته باشه؟
برای رسیدن به این معضلات اجتماعی و درک بهترش باز بد نیست یه واقعیت دیگر در نظر بگیریم که مسکن فقط یک سرپناه نیست، چون سرپناه فقط جنبه مکانی اون زندگی رو بیان میکنه ولی به کیفیت زندگی راجع نمیشه. ما ممکن یه سقفی بالای سرمون باشه ولی ما فقط در یک مسکنی در یک ناکجا آباد زندگی نمی کنیم. وقتی ما یک مسکن داریم یعنی در یک منطقه معین شهری زندگی می کنیم، بنابراین دسترسیمون به آموزش، به امنیت، به بهداشت کاملا به جای ارتباط داره که مسکن ما در اون واقع شده. بنابراین وقتی شما یک مسکن فقیرانه تر دارید یعنی امنیت و آموزش و بهداشت شما هم در وضعیت پایین تری هست و وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه یعنی همه این عناصر به خطر میفته، فقط مسکن شما نیست که تغییر میکنه، یعنی بهداشت شما هم نازل تر میشه، آموزش نازل تر میشه و مهمتر از اون شاید امنیت نازل تر بشه. و وقتی این تفاوت قیمت ها رو میبینیم که کم کم این فشار بار مسکن آدم ها رو به حاشیه شهرها میرونه، ما با حاشیه نشینی شهری روبرو میشیم و بعد از یه مدت این افراد از حاشیه شهرها هم شاید ناچار بشن کوچ کنن و برن به شهرهای حاشیه‌ای و این شهرهای حاشیه‌ای و این به اصطلاح حاشیه‌های شهری هر دوشون نوعی از به اصطلاح جدایی نشینی یا جدایی گزینی شهری ایجاد میکنه یا همون سگریگیشن، به این مفهوم که کاملا اون بُعد طبقاتی زندگی شهری رو آشکار میکنه، تفاوت پایین شهر و بالای شهر رو به شدت افزایش میده و گذشته از این جدایی گزینی طبقاتی و بیخبر بودن حال مرفهان از کسانی که در وضعیت فقیرانه تری زندگی میکنن و ایجاد دو جهان اجتماعی متفاوت، یک مشکل دیگری که ایجاد میکنه اینه که این مناطق حاشیه‌ای رو، چه حاشیه های شهری رو چه شهرهای حاشیه‌ای رو، هر دو مرکز ناامنی میشن، مرکز بالقوه شورش های شهری میشن. در همه جامعه های اتفاق افتاده، در خود ایران هم بارها این اتفاق افتاده و مشکل این هستش که این مناطق با مفهوم طرد اجتماعی دست به گریبان هستن. اونا احساس میکنن که از متن زندگی بیرون رونده شدن. فقط اینطور نیست که به حاشیه شهرها یا به شهرهای حاشیه‌ای رونده شده باشن، بلکه از مرکز زندگی اجتماعی بیرون شدن. انگار اونا وجود ندارن در این جامعه و تصمیمات و به اصطلاح اون منابع اجتماعی فقط برای عده دیگری هست و در اختیار دیگری و اونا هیچ بهره از این ندارن. این احساس پرد کاملا یک احساس شورشیگری در افراد ایجاد میکنه که در انواع اقسام مختلف خودش رو نشون میده، از ایجاد جرم‌های کوچک تا وندالیسم تا در نهایت برسه به این شورش‌های شهری که ازش یاد کردن. اینها مجموعه مشکلاتی است که ممکنه گرانی مسکن در یک جامعه ایجاد کنه، در جامعه ما هم ایجاد کرده و حتما خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
ساعت اولیه روز جمعه صدای مهیب انفجاری در شرق تهران شنیده شد که نور شدیدی رو هم به همراه داشت. حادثه‌ای که مقام‌های ایرانی انفجار مخزن گاز در پارچین اعلام کردند، اما برخی منابع خبری می‌گویند این صدا و نور مربوط به انفجار انبارهای موشکی در منطقه خجیر بوده است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
بچه‌ها اینجا پردیسه.
انفجاری که اوایل روز جمعه شرق تهران را تکان داد، حالا با انتشار تصاویر تازه ماهواره از این منطقه، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از ارتباط این حادثه با یک تأسیسات موشکی در منطقه خجیر است. مقام‌های ایرانی ساعاتی پس از انتشار تصاویر ویدئویی از این انفجار مهیب بر روی شبکه‌های اجتماعی آن را تایید کردند، اما سپس علت آن انفجار مخازن گاز صنعتی در پارچین اعلام شد.
نشت گازی که در این مخازنی که ملاحظه می‌فرمایید، این مخازن دستی در حقیقت پر میشه، نشت گاز باعث شده که این انفجار صورت بگیره و یکی دوتا از مخازنی که کنار این مخزن هست هم تحت تاثیر قرار گرفتن و به تبعش یک آتش‌سوزی در حقیقت بزرگی رو ما اینجا شاهد بودیم.
پارچین به دلیل اهمیتی که از سالها پیش در برنامه هسته‌ای ایران داشته، منطقه‌ای است ناماشنا. با این حال خجیر که ارتباط تنگ و تنگی با فعالیت‌های مربوط به توسعه موشک‌های بالستیک ایران دارد، چندان شناخته شده نیست. خجیر محوطه گسترده‌ای در میان کوههای شرق تهران، محل استقرار بخش‌های مختلف سازمان صنایع فضایی ایران است. مقایسه تصاویر ماهواره قبل و پس از انفجار، ساختمانی شبیه به تأسیساتی کوچک را نشان می‌دهد که پس از انفجار ویران شده است. منطقه‌ای که وزارت دفاع می‌گوید محل انفجار مخزن گاز بوده، در حدود 20 کیلومتری محلی است که تحلیلگران آن را تأسیسات موشکی خجیر توصیف می‌کنند. فابیان هینز، محقق مرکز جیمز مارتین در امور عدم اشاعه در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا، میگوید دو بخش مهم در این مجموعه گروه صنعتی شهید باکری و گروه صنعتی شهید همت هستند. اولی مسئول تولید پیشران‌های سوخت جامد موشک و دومی تولید کننده موشک‌های بالستیک با سوخت مایع است. هر دوی اینها شرکت‌های زیرمجموعه‌ای در خجیر و دیگر نقاط ایران دارند که در روند تولید موشک فعالیت می‌کنند. آسوسییتد پرس به نقل از مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی مستقر در واشنگتن، خجیر را منطقه‌ای با تونل‌های بی‌شمار توصیف کرده که برخی احتمال می‌دهند انبار مهمات باشد. ساختمان‌های صنعتی بزرگی که در تصاویر ماهواره‌ای هم قابل مشاهده است، احتمال تولید موشک را در آن محل تقویت می‌کند. با این حال هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه ماده‌ای این انفجار بزرگ را ایجاد کرده و چرا ایران تصمیم گرفته محل این انفجار را پارچین اعلام کند. جامعه جهانی همواره نگرانی خود را از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای ایران اعلام کرده است. در ماه‌های اخیر واشنگتن در حال رایزنی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت است.
پارسال ایران به کشورهای همسایه خود موشک بالستیک شلیک کرد. نفتکش‌ها را مین‌گذاری و توقیف کرد. سلاح به مناطق جنگی قاچاق کرد و با شلیک به هواپیمای مسافربری منجر به سقوط آن شد. ما نمی‌توانیم این خطر را بپذیریم که ایران سلاح‌های پیشرفته‌تر بخرد و به عاملان غیر مسئول سلاح منتقل کند.
که قرار است مهر ماه بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت و توافق هسته‌ای این تحریم لغو شود. این در حالی است که تنش‌ها هم بر سر کاهش تعهدات برجامی ایران و ممانعت تهران از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو تأسیسات مشکوک این کشور افزایش یافته است.
اینجا پشت کوه یه دفعه صدای انفجار اومد.
حالا این انفجار که یادآور مجموعه انفجارهای سال‌های اخیر در برخی از تأسیسات موشکی ایران است، می‌تواند شرایط را برای تهران که سعی در جلب نظر اعضای شورای امنیت دارد دشوارتر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره انفجار بامداد جمعه در شرق تهران، حامد محمدی، کارشناس نظامی و روزنامه‌نگار کیهان لندن، ساکن ترکیه همراه ماست. آقای محمدی، اگه موافق باشید با سابقه این گونه انفجارها در تأسیسات نظامی و موشکی ایران شروع کنیم. در طی سال‌های اخیر چه موارد این چنینی وجود داشتند؟
سلسله اتفاقات و حوادث مشکوک در تأسیسات حساس استراتژیک جمهوری اسلامی از قبیل نیروگاه ها، تأسیسات اتمی، صنایع پتروشیمی و نفتی و حتی تأسیسات نظامی از اواخر سال 89 شدت گرفت، زمانی که صنایع موشکی و فعالیت های غیر موجه و پنهانی اتمی جمهوری اسلامی لو رفت. بزرگترین پروژه که در این باره پیاده شد پروژه بدافزار اکستاکسنت بود که خودش رو اولین بار در نیروگاه بوشهر و نیروگاه نطنز نشون داد و در سال 90 موجب اتفاق بزرگ و آسیب زننده‌ای شد به صنایع موشکی سپاه پاسداران، ماجرای بیدگنه در ملارد که به کشته شدن تهرانی مقدم و چندی از فرماندهان سپاه منتهی شد. و اون موقع خاطرم هستش که چند وقت بعد رفیق دوست در یک مصاحبه گفتش که 6 ماه قبل از اون اتفاق تهرانی مقدم اومد و گفته بود که من به موشکی پیدا کردم، موشکی دست پیدا کردم که تل آویو رو میشه باهاش زد و به رهبری بگید که کار انجام شده. این اتفاق ادامه پیدا کرد تا سال 94 که دوباره در همین پارچین انفجاری مشکوکی صورت گرفت و 4-5 سال بعد در سال 99 هم که میبینیم اخیراً این اتفاق مجدد تکرار شد. حال و هوای بین المللی و شرایط داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی هر بار که در هر مقطع این اتفاقات تشدید شده مشابه بوده. جمهوری اسلامی ایران تهدیدات را از یه حدی فراتر برده، خط قرمزهای بین‌المللی را رد کرده، به هیچ صراحتی مستقیم نبوده، زبانش زبان تندی شده و در عمل حملات و تهدیدها و به هم زدن ثبات و صلح منطقه را افزایش داده. همچنان که می‌بینیم این بار هم به تأسیسات آب اسرائیل حمله می‌کنه، دامنه تأسیسات سایبری خودش رو به کامپیوترها و سیستم‌ها و شبکه‌های ملی کشورهای مختلف ادامه داده و حالا هم که بحث عدم اجازه به بازرسان سازمان انرژی اتمی
هم بحثش ادامه پیدا کرده. آقای محمدی، طی روزهای اخیر تصاویر ماهواره‌ای متعددی منتشر شده در مورد انفجاری که ادعا شده در پارچین رخ داده. چه تناقض‌هایی پدید میاد با بررسی این تصاویر و صحبت‌هایی که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردند؟
یک اتفاق ولی تا الان 4 روایت در موردش مطرح شده. آژانس فضایی اروپا ماهواره‌هاش نشون میدن که انفجار در بخش جنوبی منطقه خجیر بوده، جایی که تأسیسات موشکی سپاه پاسداران قرار داره. اما روایت‌های دیگه ای رو هم شنفتیم، از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل بودن که گفتن در انفجار در انبار موشکی حوالی پارچین بوده. سازمان مجاهدین و شبکه ایران انترنشنال روایت‌های تقریبا مشترکی رو عنوان کردن. اونها هم صحبت از انفجار در تونل‌های زیرزمینی موشکی سپاه رو کردن و دست آخر اون که از همه نامعتبرتر بود روایت جمهوری اسلامی در مورد انفجار مخزن بود. اما اون چی که به واقعیت نزدیکه با موقعیت‌ها جور در میاد و بر اساس سابقه اطلاع رسانی مناسب و دقیق‌تر آن چیزی که آژانس فضایی اروپا ماهواره‌ای ثبت کردن معتبرتر از هم است، یعنی انفجار در تأسیسات موشکی حوالی منطقه خجیر.
خب اگر طبق تحلیل شما و فرمایشاتی که کردین محل انفجار منطقه خجیر تهران باشه، توضیح میدین که در این منطقه چه فعالیت‌هایی انجام میشه و این سایت چه ارتباطی با پارچین داره؟
به طور کل از جنوب منطقه پردیس، یعنی حوالی جنوب دریاچه سد ماملو تا جاده‌ای که الان بهش میگن جاده امام رضا، جاده‌ای که به سمت سمنان میره، منطقه و محدوده پارچینه. از تأسیسات صنایع دفاع و موشکی و مهمات سازی و صنایع سنگین ارتش و سپاه گرفته تا انواع اقسام پادگان‌ها، اردوگاه‌ها، محل دپو، انبار موشک و تأسیسات اتمی چند نیروگاه برق و آبی اونجا مستقر هستش. از دیرباز منطقه کاملا محصور بوده، کاملا منطقه نظامیه، حتی ویلانشین‌ها و روستاهایی هم که اونجاست رسیدن بهش برای هر کسی ممکن نیستش. در چنین منطقه‌ای هر اتفاقی که بیفته پای نهادهای نظامی نوشته میشه، اما اونجایی که از نظر موقعیت نزدیکه، منطقه محصوری داخل یک شامل چند تپه است و اون انفجاری هم که آسوشیتد پرس خبرش رو منتشر کرد، یک لکه مشکی رنگی که دو تا لکه قهوه‌ای هم داخلش هست، نزدیکترین روایت به انفجاره که احتمال میره حمله سایبری باشه از جانب دشمنانی که جمهوری اسلامی برای خودش در سالهای اخیر بیش از حد در منطقه تراشیده، و احتمال دوم هم خرابکاریه و میشه این اتفاقات رو در قالب سلسله آتش‌سوزی‌های مشکوک زنجیره‌ای که تقریبا دست دوستان ماه گذشته شروع شده و شدت گرفته و به صنایع موشکی و تأسیسات نظامی هم سرایت کرده و مراکز حساس رو در بر گرفته هم اشاره کردش، همه اینها رو در قالب کلاپس امنیتی و نظامی میشه تعریف کرد.
بسیار سپاسگزارم حامد محمدی، کارشناس نظامی، از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با حمایت از صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه ایران، او را شروع کننده مبارزه با فساد در داخل و در بیرون قوه قضاییه دانست. این موضوع با توجه به اتهام فساد برخی نزدیکان اکبر طبری از نزدیکان وابسته به صادق لاریجانی و مرگ مشکوک قاضی غلامرضا منصوری در رومانی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های همراه بود که همکارم بنیامین صدر با ماست تا نگاهی داشته باشه به حرف‌های کاربران. بنیامین، چه گفتند کاربران در این رابطه؟
مهدی فوقان، طوری که اشاره کردی این ماجرا چون در واقع سه پرونده مهم رو به نوعی مطرح میکنه، یکی ماجرای اکبر طبری، مرگ در واقع قاضی منصوری و همینطور خود وضعیت خود صادق عاملی لاریجانی و اساسا برادران لاریجانی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت، خیلی ها اشاره کردن به اون در واقع موضع‌گیری قبلی رهبر جمهوری اسلامی در چند سال پیش که گفته بود سر پرونده مفصلی کشش ندید و گفتن این کشش ندید دومه. مثلا جواد متبول نوشته که محاکمه طبری، در توییترش نوشته محاکمه طبری مقام پرنفوذ قوه قضاییه با دستور رئیسی و با مشورت بیت رهبری انجام شده. خامنه ای اما در جریان اختلاس ها پیشتر گفته بود کشش ندید. این جمله رو امروز هم به نوعی باز بیان کرد، در واقع روزی که روز شنبه که آقای خامنه‌ای این صحبت رو کردن، جواد متبول اشاره میکنه و میگه که در واقع به اون خط قرمز که میرسه رهبر جمهوری اسلامی میگه کشش ندید. اما کاربر دیگری به نام مرتضی کاظمیان اشاره کرده به اینکه رهبر جمهوری اسلامی در این گونه پرونده ها حواسش هست که تا کجا پیش بره و گفته هیچ منصوب او هیچ منصوب مستقیم او مثل رئیس قوه قضاییه نباید زیر سوال بره، چون اون وقت شخص اول نظام و خودشه که در واقع زیر سوال میره و نه. کاربر دیگری هم به نام علی آذرنژاد نوشته که در واقع دوستانی که دوستان اصولگرا به تعبیر این کاربر در توییترش نوشته باید فتیله نقد علی صادق عاملی لاریجانی و برادران لاریجانی رو بکشن پایین، چون دیگه برنامه عوض شده. رهبر جمهوری اسلامی از امروز گفته که در واقع از روز شنبه گفته که عاملی لاریجانی بود که رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی رو شروع کرد. اما شراگیم زن هم اشاره کرده به همین ماجرا و گفته که اشاره کرده در واقع به این پرونده اخیر اکبر طبری و گفته خامنه‌ای برای تطهیر صادق لاریجانی و بیرون کشیدنش از لای چنگ در واقع لای چنگ و دندون باند رئیسی به تعبیر این کاربر یکم زود دست به کار شد و شروع کرد به مالکشی. برای او باید لقب دیگری پیدا کرد، چون مالکش اعظم پیش از این به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اعطا شده بود و باید لقب جدیدی برای او در نظر بگیرد.
این حمایت آیت الله خامنه ای از صادق لاریجانی در حالی بود که برخی نزدیکان و علاقمندان رهبر جمهوری اسلامی سعی می‌کردند برای تبرئه او ایشون رو بی اطلاع از فساد و همینطور صادق لاریجانی رو مقصر نشون بدن. این حمایت چه تأثیری در روحیه اونها به خصوص در فضای مجازی گذاشته؟
اتفاقا نکته جالبی رو گفتی مهدی، خیلی کاربرها به همین موضوع اشاره کردن. مستر ولف در توییترش نوشته ارزش یاد داشتن علیه فساد لاهیجانی می نوشتن که خامنه ای اومد و خط قرمز گذاشت، الان دارن سرشون رو میکوبن به دیوار در واقع که تقصیر خودمونه. باید میفهمیدیم که جست فساد ستیزی با نوکری ولایت فقیه به تعبیر این کاربر جور در نمیاد. یک کاربر دیگری هم به نام پیمان اشاره کرده به افشاگری های حسن عباسی و حمله هایی که او به صادق آملی لاریجانی کرده بود و نوشته که حالا با حمایت رهبری از لاریجانی واقعا قیافه حسن عباسی و بقیه ارزشی ها دیدن داره.
بله.
نکته جالب سیاوش آقاجانی هست که از ارزشی‌هایی هست که واکنش نشون داده و گفته قطعا رهبر جمهوری اسلامی مدعی نیست که تایید ایشون درباره اشخاص الالعبر صادق و جاریه، در واقع یک جورایی خواسته توجیه بکنه حمایت.
بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با او همراه بودی.
ممنون است.
سرانجام استفاده از ماسک صورت در ایران اجباری می شود. اقدامی که برخی کشورها از پیش به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا آن را اجباری کرده بودند. مقام های مسئول ایرانی در روزهای گذشته عامل اصلی افزایش دوباره روند شیوع بیماری را رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی از جمله برگزاری تجمعات و مراسم از سوی مردم دانستند. اما سیاست بازگشایی ها همچنان ادامه دارد، سیاستی که اوضاع اقتصادی ضرورت آن را در ایران و جهان به وجود آورده. اگرچه رئیس جمهوری ایران مدعی است آسیب اقتصادی کرونا به ایران کمتر از دیگر کشورها بوده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
کمتر هم سراغ داریم، یک بیماری اینقدر رو اقتصاد، اجتماع، زندگی مردم و سیاست و روابط بین الملل اثر گذاشته باشه.
سخنان رئیس جمهوری ایران درباره آن چه ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی آورد. او در این حال مدعی است که ایران کمترین تأثیر را از آثار مخرب اقتصادی کرونا دیده، آن هم به خاطر عملکرد دستگاه های دولتی.
من خدمت ملت عزیز ایران عرض میکنم کار وزارت بهداشت درمان ما افتخارآمیز بوده، کار بخش تولید ما افتخارآمیز بوده، کار بخش حمل و نقل ما افتخارآمیز بوده، کار بخش کشاورزی ما، بخش صنعت ما، بانک مرکزی ما، اقتصاد ما، بورس ما، کار کم نظیری اینو انجام دادن.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش های بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران منعکس می شود. آقای روحانی می گوید آن چه انجام شد حد اکثر توان دولت بود.
این بسته های معیشتی، این کمک هایی که ما داریم انجام بدیم، اضافه حقوقی که انجام گرفته، اینا حد اکثر توان دولت بوده. دولت این توانش به کار گرفته.
این در حالی است که بنابر آمار رسمی که بسیاری آن را منطبق با واقعیت نمی‌دانند، شمار جانباختگان روزانه کرونا در ایران از 140 نفر عبور کرد
و متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، طی 24 ساعت گذشته 144 نفر از هموطنان عزیز را در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
و در حالی که روند شیوع بیماری در برخی مناطق در حال اوج گرفتن است، رئیس جمهوری ایران از احتمال کمبود امکانات بیمارستانی ابراز نگرانی می کند.
مردم ما بدونن این ویروس وارد هر استانی شد و شیوع پیدا کرد، کار ما اینه نذاریم پیک تند پیدا کنه، یا به صورت کله‌قندی برای ما این شیوع میره بالا، اونجا ما دچار مشکل میشیم، یا نه این حرکت این ویروس به صورت ملایمه و یه پخی درست میکنه و عبور میکنه. ما باید سراغ دومی باشیم.
و سرانجام استفاده از ماسک در ایران اجباری می شود در تمام مناطق تجمع تا شاید بتوان از این راه روند شیوع کرونا را کند کرد.
دوم این که هر کجا که محل تجمع هست ما اونجا ماسک رو دیگه الزامی میدونیم. از هفته آینده این ترتیبات تهیه بشه، از 15 تیر ماه ما ماسک رو الزامی بکنیم، تا آخر تیر ماه اگر اون وقت دیدیم لازمه تمدید کنیم دو مرتبه.
تأثیرات منفی اقتصادی کرونا سایه سنگین خود را بر اقتصاد جهان از جمله کشورهای همسایه ایران گسترانده. در عربستان سعودی موسم حج امسال پرزیان‌ترین خواهد بود. امسال تنها حدود 1000 نفر از مقیمان داخل کشور در حج شرکت می‌کنند.
حجم الخسائر عندي تقدر بمليون ریال.
حجم خسارت های من حدود 1,000,000 ریاله، اما مسئله این نیست که فقط یک شخص زیان می‌بینه. اقتصاد حج فراگیره. در مؤسسه من بیشتر از 100,000 شهروند در بخش‌های مختلف حج کار می‌کنند، از مسکن گرفته تا حمل و نقل.
در عراق هم مردم دچار مشکل شدند و هم کارگران خارجی که الان پولی برای بازگشت به کشورشان هم برایشان باقی نمانده.
الان حضور اینها برای کارفرما فقط یک خرج اضافیه. دولت یا کمیته بحران هم نتونستن هیچ کمکی به کسانی که کسب و کارشان خوابیده بکنن.
اکنون اروپا قصد دارد به کشورهایی که آنها را ضعیف توصیف می‌کند برای برون رفت از آسیب‌های کرونا کمک اقتصادی ارائه دهد.
We need to rebuild community. ما نیاز به بازسازی عادلانه جامعه هایی داریم که ویروس کرونا آنها را ویران کرده. برای همین با کمال خوشنودی اعلام می کنم اروپا برای کمک به جبران پیامدهای این بحران 4,900,000,000 یورو به کشورهای ضعیف پرداخت می کند.
و همه اینها در حالی است که شمار مبتلایان کرونا در سطح جهان به سرعت رو به افزایش است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آلان توفیقی، رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج. آقای دکتر توفیقی، در ایران از 15 تیر تا پایان این ماه در شهرستانهایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند یا در مکانهای سرپوشیده یا محل تجمع پوشیدن ماسک الزامی شده. چرا اینقدر دیر مسئولان به فکر اجرای چنین طرحی افتادند؟
بله، متاسفانه این تصمیمی است که تصمیم درستی است که با تأخیر گرفته شده. البته خب به قول معروف میگن که هر وقت ماهی رو از آب بگیری تازه است، باید فرصت رو مغتنم شمرد. این که واقعا چرا ماسک رو تا الان اجباری نکرده بودن، شاید همون علتی باشه که در خیلی از کشورهای دیگه هم به همین گونه بود. میتونه مربوط باشه به ذخیره ماسک کافی که باید به تعدادی باشه که بتوان اون رو در دسترس مردم قرار داد، و بعد هم مسئله قیمت هستش. اگر واقعا این کار رو کرده باشن، یعنی همزمان با اینکه اجباری کردن از 15 تیر که کار درستی هم هستش، ولی خب باید به تعداد کافی و همینطور با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیره تا انگیزه و امکان استفاده از اون باشه که اون اثر بخشی لازم خودش رو کاهش انتشار ویروس و کمک به قطع زنجیری انتقال هستش رو بتونیم ازش انتظار داشته باشیم.
خب بریم سراغ آمریکا. مشاور ارشد کاخ سفید در مورد روند مقابله با کووید 19 و پیامدهای ناشی از ادامه همه‌گیری اون هشدار داده. چگونه می‌بینید روند شیوع کرونا در ایالات متحده رو؟
ببینید، کرونا یک پاندمی است که هنوز کنترل نشده. بنابراین مادامی که جنبه پاندمی داره و همچنان داره مرزهای دنیا رو در می‌نورده و تا زمانی که دارو و واکسنی برای اون کشف نشده، این اتفاق که ما شاهدش هستیم هر چند گاهی در هر کشوری ممکن اتفاق بیفته و با فراز و نشیب مواجه میشه انتشار ویروس و همینطور بروز خود بیماری، ایالات متحده هم خارج از این قاعده و استثنایی نیست. یعنی چون در اونجا هم ممکنه این دستورالعمل‌هایی که لازم هستش رعایت بشه، مثل فاصله گذاری اجتماعی یا محدودیت‌ها در جابجایی و انتقال و اینها رعایت نشه، خب ما الان میبینیم که مجدداً خیز بیماری در ایالات متحده هم داره اتفاق میفته. البته در کشوری با گستره سرزمینی بسیار وسیع مثل ایالات متحده آمریکا و اینکه هر ایالتی تا حدود بسیار زیادی از قوانین و دستورالعمل‌های داخل خود ایالت پیروی میکنه، خب طبیعتاً انتقال و کنترل این بیماری یک مقداری با جاهای دیگه متفاوته. از سوی دیگه یک مقداری هم موضوع کمپین های انتخاباتی که مربوط میشه به انتخابات ریاست جمهوری که در نوامبر باید برگزار بشه میتونه در این افت و خیزها نقش داشته باشه، مخصوصا اینکه ما میبینیم که مثلا پرزیدنت ترامپ علارغم اصرار مشاورانش همچنان حاضر نیست از ماسک استفاده بکنه، یا سایر رقبا هم به همین ترتیب اون کمپین ها رو دارن با همون روش های سنتی که میتونه در واقع به دلیل تراکم جمعیت احتمال تماس و خب انتقال و انتشار ویروس رو به همراه داشته باشه مواجه میکنه. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده که در ایالات متحده هم ما مجدداً با یک خیز مجدد بیماری مواجه باشیم.
و اما در اروپا، در این قاره مخالفت‌هایی وجود داره در مورد بازگشایی مرزها. چه وضعیتی داره همه‌گیری کرونا در اروپا و چه مسائلی باعث عدم توافق اعضای اتحادیه اروپا شده در مورد بازگشایی مرزها؟
ببینید اتفاقاً همین سختگیری‌هایی که داره در رابطه با بازگشایی مرزها انجام میشه مربوط میشه به انتقال، مربوط میشه به کنترل موفق بیماری. به نظر میاد تا این لحظه به غیر از چین و ژاپن و بعضی دیگه از کشورهای آسیایی، اروپا موفق تر از سایر نقاط دنیا عمل کرده. در حال حاضر بیماری تقریبا در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا کنترل شده، محدودیت‌های داخلی و همینطور قرنطینه‌هایی که وجود داشت برداشته شده، البته بحث فاصله گذاری‌های اجتماعی و همینطور استفاده از ماسک و سایر ضرورت‌هایی که باید رعایت بشه برای خیز جلوگیری از خیز مجدد بیماری، همین‌ها وجود داره. اما خب واقعیتش رو بخواید همونطور که عرض کردم، چون این بیماری هنوز در صحنه جهانی داره به پیشروی خودش ادامه میده، شما میدونید که تا همین لحظه بیش از 10 میلیون نفر آلوده شدن و متاسفانه بیش از 500 هزار نفر فوت این بیماری روی دست جامعه بشری گذاشته. بنابراین مادامی که در سایر نقاط دنیا بیماری به کنترل در نیاد و اون زنجیری انتقال ویروس از شرایط پاندمی خارج نشه، این نوع سختگیری ها و عدم توافق ها که ما امروز در اتحادیه اروپا شاهدش هستیم بروز خواهد کرد. موضوع هم برمیگرده به این که بسیاری از کشورها هنوز نتونستند زنجیری انتقال رو بشکنند و اگر خب اونها دوباره به داخل اتحادیه اروپا رفت و آمد بکنن، میتونه باعث خیز مجدد بیماری در اروپا بشه.
بسیار سپاسگزارم آقای توفیقی از اینکه با ما همراه بودید. در اسرائیل گروهی از محققان در دانشگاه تل‌آویو توانستند یک قدم دیگر به تولید برق گیاهی نزدیکتر شوند. آنها در یک آزمایش موفق شدند از جلبک دریایی هیدروژن تولید کنند. هیدروژن که منبع انرژی است در تولید نیروی الکتریسیته نیز به کار می آید. گزارشی ببینیم و بشنویم در این رابطه.
برق گیاهی، قدم بعدی در تولید یک انرژی پاک و تجدید پذیر. امروز با توجه به محدودیت منابع فسیلی و محیط زیستی آسیب پذیر، لازم است از انرژی های پایدار و کم خطر بیشتر استفاده کنیم. حالا گروهی از محققان در اسرائیل با استفاده از جلبک های میکروسکوپی موفق شدند هیدروژن تولید کنند. آنها امیدوارند با این کار راهی برای تولید الکتریسیته پیدا کنند. پژوهشگران در این آزمایش متوجه شدند که می توانند جلبک ها را وادار به تولید هیدروژن کنند. هیدروژن منبعی از انرژی است که امروزه هم برای سوخت وسایل نقلیه استفاده می شود.
داخل هر برگ و جلبک نانوپنل های بیولوژیکی خورشیدی وجود داره. ما در این تحقیق دنبال نقطه استراتژیک این نانوپنل ها هستیم. میخواییم از این نقطه جریان الکتریکی رو هدایت کنیم و تو دستگاه نانومتری برای تولید مواد شیمیایی، انرژی و موردهای دیگه استفاده کنیم.
گیاهان یکی از مهمترین و بهترین گزینه های موجود در زمین برای به دام انداختن انرژی خورشیدی هستند. به تازگی نتایج این آزمایش با همکاری محققان دانشگاه آریزونا در یکی از مجلات علمی به چاپ رسیده است.
ما
در عصر جدیدی از صنعت کشاورزی هستیم. کشاورزی در عمر 20,000 سالش فقط منبع تولید غذا بوده، اما حالا میشه با گسترش این صنعت نیازهای دیگه بشر رو مثل انرژی روزانه، مواد شیمیایی، صنایع سنگین و موارد دیگه تامین کرد.
به گفته پژوهشگران این پروژه نشان میدهد که گیاهان قابلیت تولید برق دارند. بنابراین در تأمین انرژی های مورد نیاز میتوان از منابع طبیعی موجود استفاده کرد. با این حال برآورد میشود دسترسی جهان به این انرژی سبز احتمالاً تا 20 سال دیگر طول بکشد. انرژی به دست آمده از گیاهان پاک، بدون هزینه و تجدید پذیر است و تأثیرات منفی ندارد. با توجه به نیاز روزافزون ما به انرژی، امید است با توسعه تکنولوژی برق گیاهی از آن در مصارف خانگی و حتی صنعتی استفاده کرد.
اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی گزارشی منتشر کرده از اظهارات معاون کل وزیر بهداشت ایرج حریچی که گفته هر 13 دقیقه یک ایرانی جان خودش رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست میده و هر 33 ثانیه یک نفر مبتلا میشه به کرونا. البته این محاسبات و این آماری که اعلام شده بر اساس آمارهای رسمی هست، از میان شمار جان باختگانی که به طور رسمی اعلام میشه و مورد آزمایش کرونا قرار گرفتن و مثبت بوده و همچنین کسانی که تاکنون شناسایی شدن از میان بیماران با تست مثبت، وگرنه در آمارهای غیر رسمی که خود مقامهای وزارت بهداشت هم تایید میکنن که شمار جان باختگان واقعی و شمار مبتلایان واقعی بسیار بیشتر از اون چیزی که به طور رسمی اعلام میشه، این ارقام هم بسیار وحشتناکتر و بسیار عجیبتر هستند و نشان دهنده این هستند که مردم در حال حاضر زیانکار اصلی هستند و کسانی هستند که در حال پرداخت هزینه واقعی شیوع کرونا در ایران هستند. اما روزنامه جهان صنعت هم اظهارات آقای ایرج حریفچی رو منتشر کرده، منتها عکسی هم از ایشون آورده در کنار همون عکس بگران یا اون زمینه‌ای که در ماه‌های گذشته سخنگویان و مقام‌های وزارت بهداشت از اون برای سخن استفاده می‌کردن. اهمیت این است که اینه که پیشتر اینجا نوشته بود ما کرونا رو شکست می‌دیم یا شکست خواهیم داد، حالا نوشتن که ما ماسک می‌زنیم و در هر خانه باید یک پایگاه سلامت باشه. یعنی شعارهایی رو که در ماه‌های نخست وزارت بهداشت و ستاد ملی مدیریت کرونا اعلام کرده بود هم تغییر پیدا کرده در عمل، چون به گفته خود مقام های وزارت بهداشت در عمل شکست کرونا فعلا تا زمانی که واکسنی پیدا نشه، تا زمانی که داروی پیدا نشه غیر ممکن هست و اون شعار اولیه از میان رفته. اجباری شدن استفاده از ماسک هم در دیگر روزنامه ها منعکس شده و تاکید کردن که از جمله روزنامه ستاره صبح تاکید کردن که وزارت بهداشت و ستاد ملی مدیریت کرونا از 15 تیر ماسک رو به مدت یک ماه اجباری میکنن. اما موضوع مسکن هم امروز مورد توجه روزنامه قرار میگیره. روزنامه ایران که نزدیک به دولت نوشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته که دولت باید مداخله کنه در سیاست‌های اجاره‌نشینی و اجاره نشینی در دوران شیوع کرونا که مردم ناتوان هستن از پرداخت، دو راه حل براش ارائه کرده، یکی اینکه تمدید بشه قراردادها، دیگری که مانع اخراج یا تخلیه منازل و آپارتمان ها بشن از مستاجران قبلی تا زمانی که این مرحله حل بشه. روزنامه آرمان هم نوشته که حالا یک راهکاری هم مقام های دولت و مجلس دادن و حتی شهرداری تهران که خانه های 25 متری بسازن، که این خانه ها یا آپارتمان ها روزنامه آرمان از اونها از اون به عنوان قفس طلایی یاد کرده و نوشته که این در واقع تقلیل مسکن، حق مسکن مردم ایران هست که در قانون اساسی هم به اون اشاره شده، اما در حال حاضر نه تنها تأمین نشده که این چنین طرحهایی هم ارائه میشه که همین هم 220 میلیون تومان حداقل قیمتش خواهد بود.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.